أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که کسی اگه با مال یتیم تجارت بکنه یا به قصد یتیم تجارت میکنه یا به قصد یتیم و خودش با هم بالمضاربه یا به قصد خودش تجارت میکنه با مال یتیم، به قصد خودش هم یا قرض میگیره یا نه قصد قرض نمیکنه، در همه این صور یا تجارت به عین ماله یا به ذمه است و قصد داره ذمه رو از این مال بده یا نه بعداً تصادفاً از این مال میده، و در همه این شقوق این کسی که تجارت میکنه یا ولی شرعی است یا نیست، اینا شقوق مسئله. حالا قدر متیقنی که حالا ما بحث کردیم که ظاهر عبارت عروه اونجایی که ولی شرعی تجارت بکنه به مال یتیم برای یتیم یا مثلا اقلا برای یتیم و خودش با هم، حالا بحث بکنیم که ای صحیح شدن به عنوان مضاربه، اینجا از روایاتی که خوندیم، چهار تا روایت خوندیم، استفاده میشد که زکات بر این مال لازمه، تعبیر به وجوبم داشت. روایتی که دلالت بر استحباب بکند، یعنی به این معنا که واجب نیست و مستحب است، نداشتیم در اینجا. پس ظاهر روایات وجوب زکات مال و تجارت در اینجا. از نظر فتوا مسئله سه قول داره. شیخ مفید در مقنعه و صدوق در مقنعه ظاهرشون وجوب بود و مشهور استحباب. ابن ادریس و صاحب مدارک هم نفی وجوب کردن هم نفی استحباب. اینجا ابن ادریس عبارت شد دیروز خوندیم در کتاب مکاسب سرائر، داشت که لأنه لا دلالة علیه من کتاب ولا سنت مقتوع بها ولا اجماع، این همه با اینکه یا قائل به وجوبن یا قائل به استحباب، ایشون اینا رو اجماع ندونسته. این روایات هم که داشتیم همه رو ایشون رخته دور، سنت مقتوع بها نیست، چون ایشون خبر واحد و حجت نمیدونه و میگه خبر واحد قطعی باشه. خب حالا ابن ادریس خبر واحد و حجت نمیدونه، صاحب مداره که به صحیح اعلای عمل میکنه، ایشون چرا اینجا خدشه کرد؟ صاحب مداره قول ابن ادریس رو که نقل میکنه میگه والقول به سقوط جیدون علا اصله، یعنی رو قاعده که ابن ادریس داره که خبر واحد و حجت نیست. بعد میگه بلا یبعد المسیر الی لان مستدل بهی علی الاستحباب غیر نقی الاسناد بل ولا واضح الدلاله ایضا. این روایات نه سندش میگه خوب است نه دلالتش، سندش دو سه تا روایت صحیحه بود و صاحب مدارک روایت صحیحه رو عمل میکنه، اون صحیح یونس ابن یعقوب، صحیح محمد ابن مسلم، اینا صحیحه بودن، چرا میگه نقل الاسناد نیست؟ اون وقت واضح و دلاله نیست، بله ظهور در استحباب نداره برای که ظهور در وجوب داره، ولی اصل زکات و دلالت داره. ایشون نفی میکنه صاحب مدارک، ای عجیبه روی روش ایشون که صحیح اعلایی رو حجت میدونه، باید اینجا بگید که زکات ثابت. و ونگهی از ابن ادریس و صاحب مدارک که بگذاریم، همه فقها ها یا وجوب گفتن یا استحباب، پس اجماع هم هست در مسئله، بر اصل زکات اجماع هست. این که ابن ادریس گفت نه اجماع هست نه سنت مقتوع بها نه کتابی، به ابن ادریس هم اشکال هست، پس اصل زکاتش مسلم. منتها چیزی که هست ما ای باشیم و روایات باید بگیم وجود داره زکاتی، ولی شیخ مرحوم در تهذیب عبارت مفید را حمل بر استحباب مؤکد میکنه تعبیر وجود، میگه به قرینه این که در زکات مال و تجاره بالغین هم ایشون میگه سنت مؤکده، و به عبارت دیگر مثل این که زور میاره که زکات مال و تجاره بالغین رو بگیم مستحب، اما در صغیر زکات مال و تجاره بگیم واجب. عمده دلیلی که اینجا میتونم بیاره اینه، در زکات مال و تجاره بالغین بعد بحث میشه، اهل سنت واجب میدونم، مشهور شیعه مستحب میدونم، بعضی از علمای شیعه واجب دونستن، و روایات اونجام خیلیش ظهور در وجوب داره، اما روایاتی هم هست ازش استفاده عدم وجوب میشه که جمعش میکنن به استحباب. به نظر میاد همینطور که میگن آیون، بعید است، خیلی بعید است که کسی بگه زکات مال و تجاره بالغین مستحب ولی اینجا واجب. پس این مثل اونجا، اگه اونجا رو کسی قائل به وجوب شد اینجا قائل به وجوب میشه، اگه نشدیم نه. ولی در مستمسک مثل که این استبعاد رو خیلی به ذهنش نیمده، مستمسک میگه ظاهر روایات اینجا وجوب زکات مال و تجاره. بعد وقت میفرماد نیاید بگید که ما روایت داریم لا زکات فی مال الیتیم، یا روایاتی داریم که زکات مال و تجاره لازم نیست. میگه برای این که اون روایاتی که میگه زکات مال و تجاره لازم نیست مالی بالغین، لا زکات فی مال الیتیم هم یه عامی است، تخصیص خورده، این روایات مخصصشه، لا زکات فی مال الیتیم الا در مال و تجاره، خاص مقدمه بر عامه. پس ما اگر باشیم و جمع روایتی باید بگیم اون روایاتی که میگه زکات مال و تجاره زکات نداره حملش کنیم بر بالغین، چون موردش اونجا، و بر فرضاً بگه عامه بالغ و غیر بالغ رو میگیره، روایات اینجا که میگه زکات هست مال خصوص غیر بالغه، پس این روایت ها خاصه. به نتیجه روایت ها اینجا خاصه، هم نسبت به اون روایاتی که میگه مال و تجاره زکات نداره، هم نسبت به روایاتی که میگه لا زکات فی مال الیتیم، و صناعت علمی اقتضا میکنه خاص رو بر عام مقدم بذاریم. پس ما باید بگیم اینجا زکات مال و تجاره واجبه، الا اینکه اجماع داریم بر اینکه واجب نیست. خلاصه ایشون میگه اگه اجماع نباشد باید بگیم زکات مال و تجاره صغیر واجبه. این مسئله استبعاد یه تو ذهن آقای حکیم نبوده، ولی استبعاد همطور که شیخ هم در تهذیب دارن ظاهرا همین جوره. نمیشه انسان بگه اینجا زکات مال و تجارهش گردن کلفتر از زکات مال و تجاره بزرگا، اینجا مثل اونجا، و در زکات مال و تجاره بزرگ ها روایات زیاد داریم دلیل بر وجود، معذاله حمله بر استحباب کردن به قرائن روایات دیگه. پس ما اونی که میتونیم قیاسی اسمش نیست، پس ما اونی که میتونیم بگیم این است که زکات مال و تجاره صغیر مثل زکات مال و تجاره کبیر، اگه اونجا گفتیم واجب اینجا میدیم، و اون بحثش به جای خوده. و اگر شما این استبعاد رو از ما قبول نکردید، وقت همون مشی مرحوم آقای حکیم باید داشته باشید، بگید مقتضای روایات وجوبه مگر اجماع داشته باشیم بر عدم وجود. حالا اجماع داریم، در صورتی که شیخ مفید در مغنه میگه واجب و صدوق هم در مغنه گفت علیه زکا، چی؟ میان چه اینجا فرض میکنیم؟
اصلا میتونیم با اون روایت اینا رو تحصیل کنیم، میگن یعنی مستحب.
چرا؟ نه اونجا داشت لا زکات فی مال الیتیم، او عام این روایت اینجا خاصه، میگه مال و تجارت زکات داره. خواهی نبودید پس، پس اگه نبودید بایستی اشکالتون رو میذارید بعد. ببین آقا جون، آقا اینجا فرض ملک یتیمه، مالشه، باید زکات داشته باشه. نه میگیم اون هم کنم یتیم، صحبت اینه که آیا یتیم در مال یتیم مستحب به زکات مال و تجاره واجبه یا نه. ببین آقا، پس ما اگه باشیم روایات اینجا مفادش وجوب زکات مال و تجاره یتیمه، مگر استبعاد ما رو قبول کنید وقت بگید اینجا مثل بالغین و بالغین هرچه گفتیم اینم مثل او، و اگه اینو قبول نکردی باید به اجماع که آقای حکیم میگه، بگه اجماع داریم برای که واجب بود. اما اگه اجماع هم قبول نکردی گفتید شیخ مفید شیخ صدوق ظاهرشون وجوبه، بنابراین با یه روایات باید عمل بکنیم و بگیم زکات واجب. این راجب جمع روایتی به اصطلاح. حالا چیزی که در کلمات هم شیخ و هم صاحب جواهر و همه بزرگان دیده میشه که هی به ذهنشون اومده است این روایات حمله بر تقیه بشه برای اینکه اهل سنت زکات مال و تجاره رو واجب میدونن. ما دیروز عرض کردیم این قطعا درست نیست، برای اینکه اونی که اهل سنت دارن در مال یتیم و مجنون اینا دو قولی هست. ابو حنیفه و بعض دیگر گفتن مال صغیر و مجنون اصلا زکات نداره، و شافعی و مالک و احمد حنبل گفتن زکات داره. دیگه تفصیل بین مال و تجاره و غیر مال و تجارش اونا قائل نیستن، و این روایاتی که ما خوندیم توش تفصیل بود، میگفت مالش زکات ندارد الا ان تجربه. این تفصیل بین عدم زکات در اموال دیگر و ثبوت زکات در مال و تجاره احد از اهل سنت قائل نیست. پس این روایات رو نمیشه حمله بر تقیه کرد. اگه بخواید نظر اهل سنت رو بخواید، با که سابقا ما خوندیم خلاف شیخ مسئله 41 اینجا گفت مال السبیه و المجنون اذا کان صامتن لا تجب فیه زکات و این کان غلات او مواشی یجب و علا ولیه هم یخرج عنه. این نظر شیخ. و قال الشافعی مال هما مثل المال مثل مال البالغ العاقل تجب فیه زکات ولم یفسه. اصلا همه اموالش که زکات داره مالی بالغین، مال صغیر و مجنون هم زکات داره. شافعی اینجور میگه. و بهی قال عمر و ابن عمر و عایشه و رواه عن علی و عن الحسن، و بهی قال زهری و ربیعه و هو المشهور عن مالک، و بهی قال لیث بن سعد و ابن ابی لیلا و احمد و اسحاق، که خلاصه اینا همه گفتن مال صغیر و مجنون مثل مال بالغ عاقل زکات داره. تا اونجا که میگه و ذهب ابن شبرمه و ابو حنیفه و اصحابه الا انه لا تجب فی ملکهم از زکات ولم یفصلو. پس من به الفقه علی المذاهب الاربعه نگاه کردم، تفصیلی اونها ندارن در اموال صغیر و مجنون. اینی که مفاد روایاتی است که ما خوندیم که مالشون زکات نداره غیر از مال و تجاره که زکات داره، این با هیچ یک از اقوال اهل سنت جور نمیاد، برای که اونا یا میگن ندارد مطلقا یا میگن دارد مطلقا. بله یه مطلبی به ذهن میاد که سابقا من اشاره کردم، البته اینو به نحو احتمال من ذکر میکنم، شاید این مسئله تقیه نه تقیه از اقوال عام نباشه، بلکه تقیه از اون دستگاه حکومت، برای اینکه حکومت‌های اون رو میدونید مالیات معمولی زکات بوده. اون وقت طلا و نقره تو نوزا بانک نبوده که طلا و نقرهشون تو بانک باشد، یه وقت برن حساب بانکشو ببینن مثلا مصادره بکنن، که کسی اگه طلا و نقره داشته زیر سرش بوده تو خونه، این صدا نداشته که حکومت بیاد ازش زکات بگیره. اما غلات عربه تو صحرا بوده، کارشناس حکومت که میمده دیگه صغیر و غیر صغیر حمل میگرفته، انعام ثلاثه تو بیابون بودن وقتی که کارشناس میمده میگرفته، مال و تجارت تو بازار بوده دیگه، یکی دوکون داشته سر میمدن، بالاخره میدیدن این مال و تجاره اینو، میگفتن بله مثل حالا که میان کارشناس های مالیات برای هر مغازه یه مالیاتی میبندن، مال و تجارم چشمنداز بوده. اون وقت این مفادره باید اگه کس بخواد حمله بر تقیه بکنه، اگه یادتون باشه در اونجا داشت و عمل غلات گفت لا زکات فی مال الیتیم، عمل غلات فعلیه صدقه واجبه. ما اونجا احتمال دادیم این واجبه به معنی ثابته باشه و مراد به ثابته نه ثبوت شرعی، یعنی این که عملا میاد حکومت میگیره، فعلیه صدقه واجبه، یعنی ما بگیم یا نگیم حکومت میاد میگیره. این عجبه اینجا هم که در روایات میگه لا زکات فی مال الیتیم الا ان تجربه وقت وجبت زکات، کسی ای بخواد حمله بر تقیه بکنه، این وجبه اینجا مرادی باشه، یعنی اگر باش تجارت کردی خب این که دیگه ثابته، از طرف حکومت میان مالیات میبندن تو بخوای یا نخوای. پس نظر ائمه علیهم السلام، البته روی احتمالو، نظر ائمه علیهم السلام این باشه که مال یتیم من حیث هو زکات نداره، همینطور که فتوای ابو حنیفه و ابن شبرام هم همینجور بوده. اما اونی که در چشم اندازه است مثل غلات و مواشی و مال و تجاره، این که ما بگیم نداره دمون و کیسمون رفته است، این که میان میگیرم وجبه معنا یعنی ثبت عملا و خارجن، که اینی که در کلمات بزرگان هی تعبیر به تقیه کردن اینجا، نه مراد تقیه از نظر فتوای فقها، بلکه مراد تقیه از نظر تشکیلات حکومتی اون روز. من عرض کردم اگه ما یه چیز به نحو احتمال گفتیم حضرت سوال میگه مال یتیم زکات، نه میدونم. ببین شما، ببین میگه که هل علی مال یتیم زکات، حالا لا مسئلش اینه الا ان تجربه او تعمل به، که دیگه از دست تو بیرونه یا میگیره بخواد یا نخواد. سوالم میتونستیم ببین، یا مثلا روایت دیگه ببین، ان سبیتن صغارن لهم مالون بید ابیهم او اخیهم هل یجب علی مالهم زکا، فقال لا یجب فی مالهم زکا حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت زکات، یعنی ثبتت زکات خارجن، فاما اذا کان موقوفن فلا زکات علیه، اگه پولا زیر سردست نمیخواد بری به حکومت بگوی داروغه مرو بگی زکات نداره، اما اگر مال و تجارت و تو مغازه خب این که مامور حکومت میاد زکات برش میبنده تو بخوای یا نخوای، چون اونا زکات مال و تجارت نه مشهورشون واجب میدونستن، حکومت به نفعش بود میگره. من دارم میخوام کلمات بزرگان رو توضیح بکنم، این که در کلمات به ذهن اومده است که این روایات زکات و حمله بر تقیه کنیم. من میخواستم عرض بکنم این تقیه اینجا به لحاظ فتاوای اهل سنت درست نیست، برای که این روایات تفصیل داده بین مال و تجاره و غیر مال و تجاره. میگه زکات نیست در مال یتیم، میگه مال و تجاره، و چنین فتوایی در اهل سنت نیست. اونا یا همه مالو میگن زکات دارن مال فقیر، یا اصلا میگن نداره. مگر این که تقیه اینجا نه تقیه از تشکیلات فتوایی مراد باشه، تقیه از تشکیلات حکومتی از باب این که طلا و نقره بی زبونه، مال صامته. این تعبیر به صامت هم شده، اون زبون نداره، صامته. زیر سرت که هست مأمور حکومت چه میدونن تو پول داری؟ تو بانک نیست که بیان حساب توقیب کنن. اما اگر مال و تجاره باشه یا غلات و مواشی باشه، فعلیها صدقه واجبه، یعنی اون ثابت است میان میگیرن. توجیه است. اگر بخواهد یه کسی این روایات رو تو بگه تقیه، تقیه اینجوری مراد باشه، ولی البته خیلی خلاف ظاهره. این معنیش مسخ کردنه روایاته. پس ما باشیم و روایات باید بگیم زکات در مال و تجاره صغیر واجبه، مگر یا اجماع داشته باشیم بر عدم چنون چه مرحوم آقای حکیم ادعا میکنه، یا اون استبعادی که ما میگیم که بعید است مال صغیر از مال بالغ محکمتر باشه زکاته. وقت مال و تجاره بالغین را اگه گفتیم مستحب، اینجا باید بگیم مستحب. پس این میشه این مثل او، وقت اون بحثش در جای خودش باید بیا. این تا اینجا. البته یه مطلب دیگری هم در باب زکات به ذهن من میاد که من اینو دیدی ابن ادریس گاه از اوقات نسبت به کلمات شیخ مرحوم میگه که شیخنا ابو جعفر اورده او ایرادن لعتقادن، در سرائر خیلی جاها به شیخ یه همچی چیزایی میگه. حالا منم اورده او ایرادن لا اعتقادن، این رو من میگم برای اینکه تو ذهن آقایون باشه که از اول تا آخر کتاب زکات این مطلب رو به ذهن داشته باشید، ببینید مثلا میتونید بعدش. و این که به نظر میاد که زکات یه مالیات اسلام بوده، نه مالیات اسلام، مالیات همه ادیان، ولذا در قرآن میبینید از قول پیغمبران سابق هم نقل میشه که زکات بدی. حضرت عیسی میفرماد و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، از پیغمبران دیگه نقل شده در آیات قرآن. زکات یه مالیات خلاصه خدایی بوده که هر دینی متکیه به یه امور مالی باید باشد، خواهی نخواهی، برای اینکه احتیاج هست به امور مالی برای اداره اون جامعه و اون مذهب و دین و پیاده کردن اون دین. زکات این بوده. اینجور مالیات ها که ما حالا میگیریم اینا در اسلام نبوده، زکات بوده و زکات مالیات. اون وقت چون ثروت های مردم که منبع درآمد مردمه به حسب ازمان مختلفه و هر زمانی و هر منطقه و هر کشوری یه جور درآمدی دارن که بایستی از نظر اسلام یه مالیاتی رو اون باشد به نفع جامعه اون مردم. وقت چون منابع ثروت در حسب زمانها و مکانها مختلفه، قرآن اونی که در زکات دیگه معین نکرده. وقتی که آیه نازل شد بر پیغمبر اکرم گفت خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها، و این همه روایات که ما داریم
خدا برای فقرا در مال اغنیا قرار دادست ما یکتفون به، و اگه میدونست کنس بیشتر قرار میداد، از اینا استفاده میشه که جعل خدایی بر طبق نیاز مردمه. اینا رو ما از روایاتو که حکمت زکاتو ذکر میکنه دو از اینا استفاده میکنه. قرآن نگفته در چی چی زکات ها، منتها روایات زیادی هست که لما نزل آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علا تسعه و عفا عما سوا ذلک. اینجا یه کسی به نحو احتمال از کرده، من ایرادم میگم لا اعتقادم، یه کسی به نحو احتمال بگه حکم خدا در زکات همون خذ من اموالهم صدقه است که تو قرآنه، منتها پیغمبر اکرم در زمان خودش چون منطقه حکومت پیغمبر عربستان بود و اموال عمومی مردم عربستان اون روز را این نوع تو چیز تشکیل میداد، پیغمبر اکرم اون نهتوی که در رأس بود درش زکات قرار داد و عفا عما سوا ذلک. عفا دلالت به پس بوده سو عفا، یعنی حکم خذ من اموالهم صدقه همه اموال شامل می شده. اما پیغمبر اکرم برای که مردم به دردی سر نباشن، نهتوی که گل بود و در رأس درآمد بود، اموال عمومی بود، اینا رو زکات قرار داد. باقیش گفت حالا معفو. خب این یه حکمیست که پیغمبر اکرم به ما انهو حاکم مسلمین بوده در اون وقت بر حسب نیاز مردم اون روز و ثروت اون روز قرار داد. اما اختیار زکات که این که زکات تو چی چی قرار بدی، این بسس به حکومت در هر زمانی بر حسب اموال اون زمان و نیاز مردم اون زمان، که اون وقت اگر در زمان ما مثلا، حالا در زمان ما حالا خودمونیم، گاو و شتر و گوسفند بیابونی سراجه با گندم و جو و خرما تمام نیازهای جامعه رو برطرف میکنه، هشت سنفی که خدا قرار داده، انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل، همه اینا از گاو و شتر و گوسفند و گندم و جو تامین میشه. اصلا کشاورزا بدبخت باید یه چیزی حالا بهشون کمک کرد در این زمان. این همه ثروت هایی که مردم دارن، کارخانه جات مهم و ماشین و نمیدونم فرض بگیرید هواپیما و نمیدونم معادن مهم و اینا ما بیان بگیم هیچی، مردم فقط از همون هشت سنف و از همونا باید تأمین کرد. احتمال بدیم که اصلا وضع زکات در اموال خاص به دست حکومت هر زمان بر حسب نیاز مردم اون زمان و درآمد مردم اون زمان باشه، و اصلا این نمیشه بیاد یه حکم قطعی بده که این زکات داره تا روز قیامت و اون یکی نداره. برای اینکه چون اسلام دینیست الی یوم القیامه و برای اداره همه جهان، و فرض این است وضع زکاتم برای اداره خلای اجتماع و کمبود جامعه است از هر جهت، اصلا نمیشد بیاد از اول در یه چیز زکات بده تا روز قیامت و یه چیز دیگه نه. این اونیش که حکم خداست و حکم الهیست، خذ من اموالهم صدقه. اما وضع رسول الله در نوتو و عفا عما سوا ذلک، این حکم الله نباشد، این حکم حکومتی پیغمبر باشه. ما دو جور حکم داریم، یه حکم الهی داریم یه حکم حکومتی. پیغمبر به ما انهو حاکم مسلمین بوده در زمان خودش و منطقه حکومت پیغمبرم از منطقه عربستان تجاوز نمی کرده است و درآمد و ثروت عمومی عربستان در اون وقت اون نوع تو بوده، پیغمبر به حسب شرایط و محیط اون وقت رو این نوع تو زکات قرار داد و عفا ما سبازاله. و در زمان هر حاکم به حقی که بخواد مجری احکام اسلام باشه باید ببینه ثروت عمومی اون زمان را چی تشکیل میده و نیاز جامعه اون مردم چیه و هر چی قرار داد اسمش زکات باشه. زکات شاخدم نداره، زکات یعنی مالیات دینی، چنون چه در ادیان سابقه هم بوده. اون مالی که پایه حکومت است و اقتصاد جامعه رو تأمین میکند از نظر دین، او اسمش زکات باشه. این احتمال در ذهن میاد که به حسب این که ما میگیم دین اسلام اتم است، باید صد خلای های جامعه رو بکنه. ان الله جعل برای فقرا در اموال اغنیا ما یسعهم کمباری نمیارن. با این خصوصیات وقتی که حساب بکنیم احتمال میده بعضی این بحثا که ما هی میایم حالا میکنیم که فلون چیز زکات داره فلون چیز زکات نداره چی چی، باید ببینیم حاکم در هر وقت تشخیص بده چه جور چیزی رو روش زکات قرار بده. این یه احتمالی است که من همطور اوردته ایرادن لاعتقادن در ذهن آقایون باشد برای بعد که روایات رو میبینیم، مگر یه احتمال یه کسی بگه که ائمه ما علیهم السلام این جهت را خودشون تأمین کردن و این خمس ارباح مکاسب رو که ائمه قرار دادن به همین لحاظ بوده و خمس ارباح مکاسب این دیگه یه چیزیست که تا یوم قیامت میمونه. و شما خمس ارباح مکاسب را در روایات نبوی و در روایات ائمه اولا مثل حضرت علی و ائمه دیگر نمیابید و هیچ تاریخی نشون ندادست که در اون وقت مردم اموال رو حساب کنن خمس بدن، ولی در زمان ائمه ما روایات هست، بنای عملی هم بوده، ائمه میگرفتن. بگیم ائمه ما سلام الله علیهم این جهت را به نام خمس، که این خمس وقت همون زکات اسلامی است، همون مالیات اسلامی است، وقت این خمس رو دیگه دلیل هم ندارید، شما هیچ روایتی ندارید که این خمس ارباح مکاسب دو قسم باید باشه، نصفی سهم سادات نصفی سهم امام. اون روایات تمثیل مال اون چیزای دیست، روایت حماد ابن عیسی که تمثیل میگه پنج تا چیز میگه ارباح مکاسب توش نیست. ارباح مکاسب هر چه هست روایاتش امام میفرماد لی منه الخمس مما یفضل من معونته، حق ما، حق ما به اعتبار اینکه جعفر ابن محمد است، نه، حق ما به ما این که امام و حاکم مسلمین است و حکومت مسلمین رو باید اداره بکنه و صد خلای مسلمین بکنه، پس یعنی مالیات اسلام، پس اسمشو ولو خمس میگیم، اما این زکاتی است که ائمه ما قرار دادن به جای اون زکاتی که پیغمبر مثلا در نه تو چیز قرار داد. این هم به نحو احتمال یه کسی بگه که ما احتمال میدیم که ائمه این را قرار دادن و این دیگه چیزی است که با همه زمانها و با همه محیط ها سازگاره، که هر جایی درآمد از هر راهی هست یه پنجمش باید بند به حاکم عقل و یه پنجم و همه شمول مسلمین رو اداره میکنه.
اما رسول الله بعد از الله عفا، خیلی بعیده.
بله؟
عفا رسول الله، اما بعد از الله عفا.
یعنی اگر یه حکومتی در زمان خودش یه چیزی گفت من این مالیاتو نمیخوام، اون وقت حاکمای بعدم باید بگن نمیخوام. عفا رسول الله به ما انه حاکمون. لما نزل آیه خذ من اموالهم صدقه وضع رسول الله، رسول الله چیکاره بود که وضع؟ میگه وضع رسول الله، نمیگه خدا بود. وضع رسول الله در این نوتو، وضع رسول الله در مقابل خدا چیکاره؟ حاکمه، حاکم مسلمینه. حاکم اینجور تشخیص داد در این نوتو قرار وضع هم ماست بازم. و اگه روایاتی هم هست در زمان ائمه ما بحث میشه که عروض مثلا چطور امام میفرماد عروض در زمان پیغمبر بود و قرار نداد، همه بحث اینست که پیغمبر در چی قرار داد؟ پیغمبر در نوتو قرار داد. اما هر حاکمی در هر زمان هر مالیاتی قرار داده اسمش زکاته. یعنی پیغمبر هم چیزای حکومتی هم که داشت، مثلا پیغمبر دستور میداد یا میخواییم بریم الان جنگ با این هم مای انتقانه هوا این هوا بله وحی و یوه. پیغمبر اکرم یه تشنه میشد با عایشه میفرمود یخت آب بده بخوریم، این هم مای انتقانه هوا این هوا بله وحی و یوه. اونجایی که پیغمبر به عنوان حکم الله میگه مای انتقانه هوا این هوا بله وحی و یوه. حالا عرض کردم اینو من به نحوی احتمال ذکر کردم که اگر یه احتمال درست بشه خیلی از این مباحثی که ما بعضیم فلون چیز زکات داره فلون چیز نداره چی، جوابش اینست که اون وقت هر چه بوده حالا حاکم در هر چه مصلحتی قرار میده. شما معیدی؟ بسیار خوب، نه من معید. خب گذشتیم آقا جون، گذشتیم از این معنی. حالا بحث دیگری در باب یتیم هست. پس مال و تجاره یتیم یعنی طفل مطابق این روایات زکات داره و واجبم هست، مگر اینکه اجماع برخلاف بشه یا اون استبعادی که ما کردیم. حالا بحثی دیگری هست، چون یه روایاتی داریم بعد میخونیم که میگه اگر کسی به مال یتیم تجارت کرد ربح لیتیم و علیه زمان الما. آیا این معنا که اون تجارت کننده به مال یتیم ضامن باشه که اگه مال طلب شد او از خسارتش بده اما نفعش مال یتیم، این رو در ولیی که به مصلحت یتیم هم میاد تجارت میکنه در اینجا میاد؟ بعضی گفتن با چون روایات زیاد دارد که اگه تجارت کردی به مال یتیم اربل الیتیم و علیه زمان المال، ولی هم همین. ولی خب این خیلی زور میاره، برای اینکه ولی میخواد احسان بکند به ای و ما علی المحسنین من سبیل، ونگه این معزون از طرف شرع امینه. ولی اگه به صرفه صغیر عمل کنه امینه و امین را هیچ وقت تضمینش نمی کنن. این خلاف ادله زمانه که شخص معزون و امین را تضمین نمی کنن. محسن را ما علی المحسنین من سبیل، بیچاره زحمت می کشد برای صغیر، تازه اگه مال طلب شد ضامنم بشه. اینجا شیخ مرحوم میفرمان حق مطلب این است که این تضمین نمیشود، ضامن نیست، در صورتی که ولی مطابق صرفه صغیر برای صغیر عمل میکنه، بلکه اگه به عنوان شرکت هم باشد مضاربه، حکم مضاربه های دیگر رو داره. و در مضاربه اگر چنونچه خسارت شد به عهده صاحب ماله. اگر ولی به نفع صغیر با مال صغیر تجارت کرد مضاربتن، نفعش مال هر دو و ضررش هم به عهده خود صغیره، برای اینکه سرمایه مال اونه. شیخ مرحوم میفرماند علاوه بر اینکه ما علی المحسنین من سبیل و قاعده احسان و اینا اینجور اقتضا میکنه، علاوه بر این روایت هم داریم و این روایت عبر ربیع رو میخوان مخصص قرار بدن
نسبت به همه اون روایاتی که میگه زمان به عهده تاجره و نفعش مال یتیم. حالا روایت ششم همین باب دومه در صفحه 58 و به اسنادهی، یعنی شیخ به سند خودشون، عن محمد ابن علی ابن محبوب. اینجا معلوم میشه شیخ حدیث را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفته که برادرزاده حسن محبوب زراده، صحیح هم. عن احمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، اینا دوتا هم طبقه از هم نقل کردن. اون وقت احمد از حسن ابن محبوب که عموی همون محمد ابن علی ابن محبوب باشه نقل کرده، صحیح هم هست. تا اینجا خیلی خوبه. حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع هم هست. عن خالد ابن جریر، خالد ابن جریر ابن عبدالله بجلی و اسحاق ابن جریر ابن عبدالله بجلی، اینا دو برادرن. و خلاصه راجع به خالد ابن جریر میگن امامیه شاید ممدوح، برای که علی ابن حسن ابن فضال میگه کان صالح، هم یه آدم صالحی بوده. خب این خالد ابن جریرش به گفته علی ابن حسن ابن فضال کان صالح، هم این تقریبا یه خورده مدح میشه. میاد سر ابی الربیع شامی، اسمش خلید ابن اوفا، خالد ابن اوفا، خلیل ابن اوفا، هر سه گفتن، ولی ظاهرا صحیحش همون خلید ابن اوفاست مسقرن. این کنیش ابوالربیعه. این خلید ابن اوفا که ابوالربیع شامیست، این خلاصه توثیق نشده، اما باز مامقانی دست و پا میکنه و آخر کار میگه بسا بتونیم بگیم من الحسان و اینهاست، ولی نوعا گفتن مجهوله. و خلاصه این سند در کافی و تهذیب زیاد داریم که حسن ابن محبوب از خالد ابن جریر عن ابوالربیع. عمده چیزی که بهش تکیه کردن این که ما میبینیم فقها به این سند در ابواب مختلفه عمل کردن. منگهی حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه و ما معنی اصحاب اجماع این گفتیم که اگر سند تا اونا درست شد یه بعدش کار نداشته باش. حالا حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماعه، ای در حقیقت یه خالد ابن جریر و ابوالربیعش هم تضمین میکنه، جبران میکنه. و عمده این که در ابواب مختلفه این سند هست و فقها بر این سند ترتیب اثر دادن. خب این از نظر سند. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون فی یدیه مال لاخ له یتیم و هو وصیه. یه مردی در دستش مالی هست برای برادر خودش که یتیمه و هو وصیه، این وصیه، پس معلوم میشه وصی از طرف پدر و مادره، پس ولی شرعی بوده، مفروض نیست ولی شرعی بوده. ایصلح له ان یعمل به، این میتونه باش تجارت بکنه، ظاهر عمل همون مضاربه است که سرمایه مال صغیر، کار مال این کبیر. قال نعم کما یعمل به مال غیره، همطور که بر دیگران میتونه مضاربه بکنه، تجارت کنه، با این مال هم میتونه تجارت کنه. و ربه بینهما، رب هم مال هر دو، مثل سایر مضاربه های دیگر. بعد میگه قال قلت فهل علیه زمان به فتح ذات ظاهرن درسته، آیا زامن هم هست؟ یعنی اگه مال تلف شد خسارتش باید بگه؟ قال لا ازا کان ناظرن له، وقتی که ناظر باشه. این ازا کان ناظرن له دو احتمال میده. یه احتمال میده که مراد به ناظرن یعنی همون وصی، یعنی حالا که میگی وصیه است، که ناظر یعنی همین که حق دخالت داره. اذا کان ناظرن لا اشاره به موضوعه، یعنی چون تو گفتی وصیه است و وصی حق نظر داره، پس ضامن نیست.
یه احتمال، احتمال هم میده که نه، وصی ها دو جورن، یه وقت به نفع این کار میکنه، یه وقت به ضررش. حضرت میگه ازا کانن ناظرنده، نظر معناش از دقته، یعنی وقتی که این دقت میکنه که به نفع او کار کنه، پس ما میفهمیم باید مصلحت اونم رعایت بکنه، که اون وقت معلوم میشه وصی اگه باشه مصلحت اونم رعایت بکنه، مضاربه درسته، ضمانت هم نی. این روایت دلیل میشه بر این که تاجر اگه ولی باشد و به نفع صغیر کار بکند دیگه ضمانت ندارد. پس اون همه روایاتی که بعد میخونیم که میگه ضمان بر تاجر است و نفعش مال یتیم، غیر ولی شرعی که به نفع کار بکند باید حمل کنیم اونا رو، برای که این روایت میگه اگه وصی است و به نفعش هم کار کرده ضمانت نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اجتهاد که نمیخوانیم.
شما میتونید بفرمایید در بعضی جاها ولی یه فقیر میتونه بگه حالا توش کتر کمه دیگه زکات توش نمیشه، این مقدار جرعتش ها احتمال جرعت بده؟
بله شش کنده
این مقدار.
بله
شطور نداره
نادشته باشه
ماشین به خلاف نفسه اشتا در برابر نفسه
ما گفت
که احکامی که پیگاه احکامی که پیغمبر وضع کرده اینا باشن، ما تا موارد دیگه برای اینکه ما افراد مستحق رو به اصطلاح جوابگو باشه هم مثلا از طریق قوم یا هم اگر برای فقیر صلا درست مثلا از ما یک آقای یه مقداری بگیره، مثلا نه به عنوان زکات نه به عنوان قوم، همینجوری صلا میدونی یه مقداری بگیره، خب ما این لازمه نیست که ما بگیریم صلا درست توسعه دیم مالوش میجاره
کدوم احتمال که بیا یعنی بگیم از زکات مال و تجاره به حسب اصل من بله بله خود زکات مال و تجاره یه چهلومه، در صورتی که خون تعبیر نکاسه یه پنجمه، اون تأمین نمی کنه
پایان درس 38 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری 31-61 فروردین ماه 1361. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.